ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. محمود حجتی در سمت وزیر کشاورزی ابقا شد. خبر استعفای شهردار تهران تایید شده است. در حملات هوایی ترکیه به یک پست بازرسی 10 تن از نیروهای طرفدار بشار اسد در نزدیکی افرین کشته شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به ریاست علی لاریجانی و با دستور بررسی طرح استیضاع محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد و او با 117 رأی موافق و 105 رأی مخالف در سمتش ابقا شد. روز سه‌شنبه نیز جلسه استیضاع علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و هر دو وزیر دولت حسن روحانی در سمت‌های خود ابقا شدند. پس از خبرهای زد و نقیزی که درباره استعفای شهردار تهران منتشر می‌شد، روز چهارشنبه احمد مسجد جامی عضو شورای شهر تهران خبر استعفای محمد علی نجفی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، احمد مسجد جامی گفت آقای نجفی استعفایش را به شورای شهر تهران ارائه کرده است. به گفته او احتمالاً جلسه بررسی استعفای محمد علی نجفی روز یک شنبه آینده در شورای شهر تهران تشکیل می شود. در پی برگزاری مراسمی به مناسبت روز زن در برج میلاد تهران که روز 15 اسفند برگزار شد و نمایش رقص دختر بچه های مختلفی نشان داده شد، دادستان کل کشور رسما خواستار تعقیب قضایی مسئولان این مراسم شد. دادستان تهران همچنین از احضار محمد علی نجفی شهردار به دادسرا خبر داد. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز سه‌شنبه برای گذراندن دوره محکومیت 15 سالش بازداشت و روانی زندان شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه خبر داد که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد روانه زندان شده است. بنابر گزارش‌ها حمید بقایی که اتهامات وی تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی در زمان مسئولیت‌هایش در دولت محمود احمدی نژاد عنوان شده، به 15 سال زندان، رد مال 43 میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است. پرونده بقایی و محاکمه وی و حاشیه های این ماجرا یکی از جنجال‌آمیزترین رخدادهای قضایی ایران در سالهای اخیر بود که با ورود محمود احمدی نژاد به صحنه و حملات متعدد و شدید او به قوه قضاییه همراه بوده، تا جایی که وی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه شد. از مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران می‌پرسیم محکومیت حمید بقایی چه مفهومی را در بر دارد؟
مفهومش به روشنی این هست که قوه قضاییه در برابر نامه‌نویسی ها، سخنرانی ها، بحث نشینی های تیم آقای احمدی نژاد عقب نشینی نکرده و به احتمال خیلی زیاد هم عقب نشینی نخواهد کرد. عزم جدی مقامات بالای نظام این هست که آقای احمدی نژاد رو کنترل کنند. در یک مواردی ایشون رو نادیده میگیرند، توجهی بهشون نمی کنند. در یک مواردی هم که مسائل قضایی حقوقی هست، مشخص هست که با آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون برخورد خواهند کرد.
حمید بقایی در یک پیام صوتی که پیش از بازداشت خود ضبط کرده، محاکمه خود را سیاسی و ظالمانه خوانده و تاکید کرده که دادگاه رسیدگی به اتهامات وی فرمایشی بوده است. در مورد نسبت بین انگیزه های قضایی و سیاسی در پرونده بقایی، مجید محمدی میگوید:
ببینید، از حیث اتهام اصولا اتهامات ایشون هیچ کدام اتهامات سیاسی نبوده، مربوط میشده به سوء استفاده از قدرت و فساد اداری. از این جهت هیچ وجه سیاسی درش دیده نمیشه. در نحوه دادرسی پرونده آقای بقایی هم نوع برخورد قوه قضاییه در نقض حقوق افراد در اینجا هم مشاهده میشه. یعنی در این مورد هم ظلم های صورت گرفته در قوه قضاییه که نسبت به دیگر پرونده ها هم همین ظلم ها انجام میشه.
محمود احمدی نژاد نژاد رئیس جمهوری سابق و اطرافیان نزدیک وی در ماه‌های اخیر حملات لفظی و انتقادهای گسترده‌ای را در مورد مقامات و نهادهای ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله قوه قضاییه و سپاه پاسداران مطرح کردند. از آنجا که همراهان احمدی نژاد یکی پس از دیگری احکام دادگاهی دریافت می‌کنند و بازداشت می‌شوند، اکنون پرسش این است که چه حرکت‌های بعدی را می‌توان پس از این از سوی خود احمدی نژاد انتظار داشت؟
به نظرم میاد که گام بعدی آقای احمدی نژاد بعد از درخواست انتخابات زودهنگام و عزل رئیس قوه قضاییه، یک میتونه این باشه که ایشون انتقاداتش رو مستقیما به سمت آقای خامنه‌ای یا نظام ولایت فقیه ارجاع بده، به سراغ مقامات بالاتر بره در نظام، و دوم این که دعوت به تظاهرات عمومی بکنه، مردم رو به عرصه خیابان بکشونه. اما از جهت افشاگری که بعضا در گذشته اینها پرونده‌هایی رو در اختیار داشتن و اینها رو افشا می‌کردن، به نظر میاد که اون فایل‌هایی که در اختیار داشتن رو به اتمام هست و از اون جهت دیگه اهرم فشار چندانی بر نهادهای سیاسی ندارن. تداوم این بازداشت‌ها و فشارها بر تیم آقای احمدی نژاد به نظر من همش به این معنی هست که آقای احمدی نژاد نباید چندان خودش رو در مقام بازگشت قدرت ببینه.
حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به عنوان کاندیدا ثبت نام کرد، اما صلاحیت او و محمود احمدی نژاد هر دو رد شد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در آستانه سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران به تغییر نام خیابان نفت به نام محمد مصدق رأی دادند. فرهنگ قویمی در همین باره گزارش می‌دهد.
شورای شهر تهران نام خیابان نفت در منطقه سه پایتخت را به محمد مصدق، نخست وزیر ایران در دوران حکومت پهلوی و رهبر ملی شدن صنعت نفت کشور تغییر داد. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که در جلسه امروز شورا همه 19 عضو حاضر طرح تغییر نام خیابان نفت به محمد مصدق را تایید کرده و به آن رأی مثبت دادند. خیابان نفت با حدود 805 متر طول، حد فاصل بزرگراه شهید حقانی تا خیابان شهید دستگردی تهران قرار دارد که از این پس نام محمد مصدق را بر خود می‌بیند. به گفته اعضای شورای شهر تهران، این تغییر نام پیشنهاد محمود دعایی، سرپرست روزنامه اطلاعات و از چهره‌های نزدیک به آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. شورای شهر تهران در ابتدا تصمیم گرفت نام خیابان کارگر را به محمد مصدق تغییر دهد، تصمیمی که در نهایت منتفی شد. اما مسئله نامگذاری یک خیابان در پایتخت ایران به نام محمد مصدق، اعتراض فرزند آیت الله ابوالقاسم کاشانی را به دنبال داشت که آقای مصدق را عامل شکست نهضت ملی ایران می‌داند. آیت الله کاشانی در ابتدای مبارزات ملی شدن نفت ایران با محمد مصدق همراهی کرد، اما رفته رفته به یکی از مخالفان او تبدیل شد تا 28 مرداد سال 1332 که دولت مصدق در یک کودتای سازماندهی شده توسط CIA آمریکا و با همراهی بریتانیا از قدرت ساقط شد. محمود کاشانی، فرزند آیت الله کاشانی، در یادداشتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، با تکرار گفته‌های پیشین خود بحث کودتا علیه محمد مصدق را دروغ تاریخی نامیده و مدعی شده که به توصیف او مصدق با برانگیختن نارضایتی عمومی در راستای سیاست‌های انگلستان گام برداشت و سرانجام با اقدامات خلاف قانون اساسی و با یک رفراندوم نمایشی که با توسل به زور آن را برگزار کرد و با منحل کردن مجلس شورای ملی دوره 17 زمینه انتقال قدرت دولتی و شکست نهضت ملی ایران را فراهم کرد. پیش از این نام محمد مصدق بر یکی از خیابان‌های اصلی تهران بود. با سقوط حکومت پهلوی، نام خیابان پهلوی به محمد مصدق تغییر یافت. اما این نامگذاری 2.5 سال بیشتر نپایید و مسئولان جمهوری اسلامی این بار نام خیابان را به ولی عصر تغییر دادند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس نامدار بریتانیایی، صبح روز چهارشنبه امروز درگذشت. هاوکینگ که به بیماری حاد نورون حرکتی مبتلا بود، تا آخر عمرش با استفاده از صندلی چرخدار و دستگاه تبدیل صوت به زندگی و تحقیقاتش ادامه داد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
استیون هاوکینگ، دانشمند برجسته بریتانیایی، در سن 76 سالگی در خانه‌اش در کمبریج درگذشت. از او به عنوان یکی از نوابغ عصر حاضر یاد می‌شود که توانست مسائل پیچیده علمی را به زبانی ساده برای مردم عادی بازگو کند. هاوکینگ در 22 سالگی به نوعی بیماری نورون حرکتی مبتلا شد. پزشکان معالجش به وی گفته بودند که بیشتر از 2 سال عمر نخواهد کرد، ولی هاوکینگ نیمه فلج که دیگر قدرت تکلم نداشت نیم قرن عمر کرد. او با استفاده از دستگاه صوتساز و یک سری برنامه‌های کامپیوتری توانست به کار و گفتگو با اطرافیانش ادامه دهد. خانواده هاوکینگ پس از مرگش او را مرد فوق‌العاده‌ای خواندند که شهامت و پشتکارش در کنار نبوغ و شوخ طبیعش الهام بخش بسیاری از هوادارانش بود. هاوکینگ نخستین دانشمندی بود که تدوین نظریه شناخت کیهان را با ترکیب فیزیک کوانتوم و نظریه نسبیت آغاز کرد. تحقیقات او درباره سیاه‌چال‌ها یکی از مهمترین یافته‌های بشر درباره کهکشان‌ها به شمار می‌آید. او به این نتیجه رسید که برخلاف باور عموم، در شرایط ویژه‌ای ذرات ریزتر از اتم از سیاه‌چال‌ها خارج می‌شود. پیش از طرح این نظریه، باور دانشمندان این بود که هیچ چیز، حتی نور، نمی‌تواند از سیاه‌چال‌ها خارج شود. این نظریه او به اشعه هاوکینگ معروف شد. استیون هاوکینگ چندین کتاب علمی هم نوشته که معروفترین آن تاریخچه زمان است. کتابی که به دلیل نگارش ساده و قابل فهم بودنش به زبانهای مختلف ترجمه شده و تا کنون 10 میلیون نسخه از آن به فروش رفته است. هاوکینگ گرچه هیچگاه نتوانست جایزه نوبل را دریافت کند، اما در بریتانیا و دیگر کشورهای جهان جوایز متعددی دریافت کرد. او گرچه بیشتر وقت خود را صرف تحقیقات علمی می کرد، ولی در این حال استاد ارشد در دانشگاه کمبریج و عضو افتخاری جامعه سلطنتی هنر بریتانیا بود. چندین فیلم، مستند، سریال و حتی انیمیشن درباره زندگی استیون هاوکینگ تهیه شده و وی در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های علمی شرکت فعال داشت. او هیچگاه نگرانی خود از آلودگی هوا، استفاده از هوش مصنوعی در تولید سلاح، افزایش بیرویه جمعیت و بسیاری از مسائل دنیای امروز را پنهان نمی کرد. هاوکینگ 2 سال پیش در یکی از سخنرانی‌هایش در دانشگاه آکسفورد گفت: یادتان باشد که سرتان را بالا بگیرید و به ستاره ها نگاه کنید، نه به زمین.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب، در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه دنبال کردید و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا با ما بمانید.